بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آفریدگار مهربانی ها و پروردگار زیبایی ها.
ببخشید، من یه خواهری دارم که سال اول نظری هستش، بعد 16 سالشه، بعد یه سری ایرادایی داره ایشون، یعنی خیلی پرحرفه، بعد دروغ زیاد میگه، یعنی اصلا از دروغ برای برقراری ارتباط با دوستاش یا ما استفاده میکنه، بعد تو خونه هم مثلا مدام با خودش صحبت میکنه، ما هستیم باش حرف میزنیم ولی تو خونه مثلا مدام با خودش صحبت میکنم و اینا. خواستم ببینم که چطور میتونم بهش کمک کنم تا مثلا این ایراداشو ترک کنم.
خب جناب آقای ترشون، صحبت این خواهر محترم و گرامی رو هم شنیدیم که به هر حال خواسته بودن راهنمایی هایی داشته باشید برای خواهر 16 سالشون. استدعا میکنم.
این نکاتی رو که فرمودن که مجموعش هم در حوزه ارتباطات کلامی بود، پر حرف بودن، صحبت کردن با خودش یا دروغگویی، مجموعه اینها در حوزه ارتباطات کلامی بود، خب عنوان یک مشکلی خواهر بزرگوارشون مطرح کردن. من چند تا نکته رو عرض بکنم. اصل در پرحرفی به عنوان یکی از مشکلاته.
بله.
و مشکل البته یه بخشش طبیعیه ها، یعنی ما وقتی تفاوت بین جنس مرد و زن رو میبینیم، خانوم ها به دلیل اینکه جزئی نگر هستن، لذا ما میدونیم که اینا در حوزه ارتباطات کلامیشون حرف برای گفتن بیشتر دارن خانوم ها از آقایون.
بله.
و خب روی اینم خیلی از کارشناسان بررسی کردن، حتی تعداد کلماتی که مرد میتونه در طول روز صحبت کنه، زن میتواند صحبت کنه، اینا استخراج هم شده در قالب آمارهای، حالا چون ما در برنامه‌مون بنا نیست وارد این موضوع بشیم، من ازش میگذرم. پس خانوما در حوزه ارتباطاتشون با دیگران پرکلامتر هستن و همین شاید یه چیز طبیعی هم باشه.
بله.
در خانوما ما این رو نباید به عنوان یک ایراد بگیریم، اما چه زمانی میشه که این به حدی میرسه که ممکنه آسیب به اطرافیان برسونه و همون نگرانی که این خواهر بزرگوار داشتن مطرح بشه؟ شاید وقتی که بیکاری زیاد باشه، وقتی که ما فعالیت‌های دیگه‌ای نداشته باشیم، می‌بینیم خب این پرکلامی هم می‌بینیم که شاید به مرز آسیب رساندن به دیگران و نگران کردن دیگران هم برسه.
بله.
پس اولین کمکی که این خواهر بزرگوار می‌تونن به خواهر کوچکترشون داشته باشه اینه که یه مقداری فعالیت‌های خواهرشون رو بیشتر بکنن. حتی نکته سومی را هم که مطرح کردن که با خود زیاد صحبت می‌کنه.
بله.
بله. این هم شاید دلیل همون بیکاریه از اندازه باشه. لذا باید یه سری فعالیت‌های مهارتی در محیط خانه براش فراهم بشه. مثلا مهارتی چطور؟ در حوزه کارهایی که خانوما انجام میدن، مثلا کارهای هنریه یه بخشیش. یه بخشیش کارهای مربوط به خانه است، مثلا آشپزی، کمک کردن به دیگران، یا همون تعبیر ما همیاری کردن نسبت به دیگران. خب اینا میتونه این آسیب‌های کلامی رو کمتر بکنه. پس اینم یک توصیه. اما نسبت به این که فرمودن دروغ میگوین، نگاه کنین، گاهی اوقات دروغگویی هم دلیل همون آسیب‌های پر کلام بودن افراده. یعنی مثلا در روایت هم داریم حضرت فرمودن من کسر کلامه کسر خطاؤه، کسی که زیاد صحبت میکنه زیاد هم اشتباه میکنه. یعنی اشتباهات چیه؟ ممکنه غیبت درش باشه، ممکنه تهمت درش باشه، ممکنه همین منجر به دروغگویی بشه. ولذا معلومه این هم دوباره آسیب کمکاریه. لذا اگر فعالیت ها باز زیادن بشه در این حوزه هم چی میشه؟ این حالت ها کمتر خواهد شد.
بله.
این اولین توصیه. پس اولین توصیه اینه که یه مقدار ایشون رو پرکارتر بکنن، خصوصا کارهایی هم که مورد علاقه شه،
اشتغالات هنری در واقع. بله. آشپزی، خانه داری.
لذا استعدادهاش رو میتونن شناسایی. بله. بکنن تو هم زمینه، گویا حتی نه در زمینه مهارتی هم نیم، مطالعه است. یعنی مطالعه بیشتری رو زمینش رو براش فراهم بکنن که ایشون داشته باشه. خب این اولین نکته. دومین نکته اینه که گویا تو ارتباطات کلامی خود ما با او سعی بکنیم جهدهی کلامی بکنیم. یعنی موقعی هستش که یه فردی میشه شنونده، یکی هم میشه گوینده. خب اون گوینده هر چی دلش میخواد میگه دیگه، یعنی آخر کلامش هم که میشه دوباره ما بهش میگیم مثلا چه خبر، دوباره میخواد ادامه بده. خب ببینید خود این یه آسیبی رو ایجاد میکنه. ولی یه موقعی هست نه، ما تو ارتباطات میان فردیمون، ارتباطات کلامیمون با طرف مقابلمون جهت‌دهی کلامی هم میکنیم،
فعالانه برخورد میکنیم، بله،
سوال میکنیم، بله. یا بعضی جاهایی که میبینیم حرفای مثبت داره میزنه تایید میکنیم، یعنی اونجا تقویت میکنیم کلامش رو. خب اینا میتونه در دراز مدت تأثیر مثبتی داشته باشه که هم حرفها پر ثمر باشه، همین که به سمت اینکه خدای نکرده در اون ارتباطات کلامی به سمت دروغگویی اینها هم نره طرف مقابل پیش بیاد. اینم نکته دوم. نکته سومی که ممکنه وجود داشته باشه اینه که گاهی اوقات افرادی که دروغ میگن یا زیاد صحبت میکنن اینا به خاطر جلب توجه دیگرانه،
بله.
یعنی چون ما برای او یک جایگاه خوبی رو در محیط خانه، در محیط مدرسه قائل نیستیم، برای اینکه بتونه جلب توجه دیگران رو داشته باشه به سمت همین دروغگویی یا رفتارهای این گونه سوق پیدا میکنه. لذا باید حتما این خواهر بزرگوار با توصیه‌ای که به افراد خانواده دارن، مادرشون، پدرشون، اگر برادران یا خواهران دیگه هم تو محیط خانه هست، که برای این خواهرشون یه ارزش ویژه ای را قائل بشن و همون تکریمی که ما میگیم. لذا در روایت هم داریم که حضرت فرمودن کسانی رو که شما اکرام میکنید یا کسانی که برای خودشون شخصیت قائل هستن، اینها به سمت لذت جویی های دنیایی نمیرن،
بله.
اشتباه کمتر میکنن. لذا برای همین باید اون جایگاه شخصیتی رو برای ایشون هم در نظر بگیرن. اینم نکته سوم. اما نکته آخر، نکته آخر هم توصیه که میتونم به این خواهر بزرگوار بکنم اینه که الان خواهرشون در یک سنیه که سن حتی هویت یابیه، یعنی سن نوجوانیه که ویژگی‌ها اینه که فرد دنبال هویت خودش هم هست، راحت میتونه این خواهر نصیحت هم بکنه اون خواهرش رو،
بله.
ولی نصیحت باید ویژگی ها رو رعایت بکنه. اولین نکته رو، نکات مثبت خواهرشون رو بگن، بعد اگر نکات منفی دارن که حالا چند نمونش رو ایشون بیان کردن، بعدش به این نکات منفی هم اشاره بکنن. پس دوم این که این نصیحتشون حتما در خفا باشه، یعنی در حضور دیگران این نکات رو به خواهرشون نگن. و واقعش هم ما این رو باید خیلی ترویج بکنیم، ما در نگاه درون دینی نصیحت رو هدیه میدانیم. لذا نگاه کنین هدیه چه ویژگی داره، همیشه توی بسته‌بندی قشنگه. گاهی اوقات بعضی میبینیم ممکنه حتی جنسی بخره خیلی ارزش نداشته باشه، ولی دنبال یه کادوی زیبا برای اون میگرده که این رو تو بپیچه و هدیه بده. لذا ما هم باید عیوب دیگران رو مانند هدیه دادن، یعنی در یک قالب زیبایی بپیچیم با بیان قشنگ، همون نکته ای را که عرض کردم در خفا، و اینکه نکات مثبتش رو هم یادآوری بکنی بهش ارائه بدیم، فقطا خواهرشون هم خواهند پذیرفت. پس این چهار نکته ان شاءالله نکاتی که بتونه این خواهر رو یاری بکنه که مشکلات خواهر دیگرشون رو حل بکنه.